بزنی تا برسی به اونجام. امروز به این احمدی نژادی زنگ زدم گفتم این استاندار هرمزگان رو یا خودت بگو دهنشو ببنده یا اینکه من به آدما میگم برن اونجا تو دفترش دهنشو کاگل بگیرن. دیوانه برگشته گفته من به اشتغال زنان اعتقادی ندارم. آخه بگو خب اگه این همه زن و دختر رو تو کشور نذارین سر کار میخواین چی کار کنین باشون؟ میتونی واسه شون شوهر پیدا کنی؟ حداقل باید یه جوری سرگرمشون کرد. من نمیدونم این آدم های احمدی نژادیه با کجاشون فکر میکنن که این حرفا رو میزنن. پیش گفتم زودتر عوضش کن، من خودم یکی از محافظامو میذارم جاش و این استاندار تعیین کردنت. این خامنه ای هم اومده بود میگفت پدر رشد طلاق تو کشور 10% و رشد ازدواج 3%. پیش گفتم خیلی خوبه، اینجوری مردمت سرشون به مشکلات خودشون گرمه، کسی کاری به تو نداره. برا رو افزایش این رقم کار کن. برا تا نزدم ناکارت نکردم. نمیدونم امروز چرا من انقدر خشن شدم. واقعا چرا؟
سلام، میخواستم ببینم شرمین خانم اسم اصلیش چیه؟ بعد قبلا هنرمند بوده؟
بله، بعد دوباره شروع شد مثل که دوباره جو پیدا کردن شرمین و اینکه صداش شبیه کیه و اسمش چیه و قبلا چی کاره بوده و الان چیه و اسمش کجا کجاست و اینا دوباره شروع شد. شرمین خانم بفرمی.
من تا حالا یک کلمه از مدرک تحصیلیم گفته بودم. اصلا خوشم نمیاد از این آدمایی که دائم پوز درس خوندنشونو میدن. امروز که رفتم شرکت دیدم یه آقای خوش تیپ، خوش سن و سال، یعنی سن و سالش به من میخورد، نشسته رو میز وسط شرکت، همکارام همه دست به سینه نشستن رو صندلیاشون، دارن به حرفای همین آقا که بعدن فهمیدم پسرمو یا آقای رئیسه گوش میسپارن. اسمش اردشیرخانه، خودش میگه دکترای هسته های نشکفته گیاهان کمیاب استوایی داره. میگه تو دنیا فقط دو نفر دیگه دکترای این رشته رو دارن. حالا هم داره توی مرکز تحقیقاتی بین‌المللی خارجی روی پروژه تحقیقاتی فوق سری در مورد انرژی‌های نهفته هسته‌ای کار میکنه. البته این هسته‌ای با اون هسته‌ای که حق مسلم ماست فرق میکنه ها. حالا بعد این همه پوز دادن میگه ولی نمیدونین هیچ کجا وطن آدم نمیشه. فقط حیف که رانندگی تاکسی تو این مملکت اعصاب فولادین میخواد که من ندارم. اونجا راحت تره برام. میگفتم من تا حالا یک کلمه از مدرک تحصیلیم گفتم؟ نگفتم دیگه. بازم نمیگم چون اصلا از این کار خوشم نمیاد. همین دیگه که مسائل خصوصیمو تو کارم وارد کنم. ولی همه که اینجور نیستن. این خانم منشی ما امروز رفته تو دستشویی شرکت، بعدم داد میزنه شرمین جون هرچی دستته بذار زمین، زودی بیا اینجا کارت دارم. انگار مامانش بهش یاد نداده خصوصی یعنی چی. آخه من بیام اونجا چی کار؟ میگه لوس نشو دیگه، بیا این رنگمو رو با قلممو پخش کن رو موهای من که همه جاش خوب رنگ بگیره. یادم رفته بود بگم خانم منشی 4-5 سال پیش اقدام کرده بود برای مهاجرت به عنوان اسکیل ورکر. شغلش هم زده بود سکرتری، میگه آندیمنده، یعنی اونجا خیلی به این تخصص احتیاج دارن. خلاصه که همین چند وقت پیش ویزاش هم اومد، بلیط خرید و فردا شبم راهیه. الانم هم برای همین داره موهاشو رنگ میکنه بلوند، یه لنز سبزم خریده گذاشته تو چشاش، دندوناش هم سری درست کرده، رفته از همین دندون پزشکی که تو تبلیغاش مینویسه لبخند خوشگل بزنید. بهش میگم یعنی منم کارم درست بشه باید این همه خرج کنم تغییر قیافه بدم؟ میگه اوه تو بیشتر از اینام باید خرج کنی، دماغت که کج، ابروات تابتاس، دندونات هم فکر کنم باید همه رو بکشی از اول بکاری، این چاله چوله های رو پوستت هم باید لیزر کنی، حالا اگه بره جاشون چروک های پوستت هم بکشی بد نیست. گفتم ببین قرار نیست عروس بشم، قرار مهاجرت کنم. گفت وا همین شماهایی که میاین اون وقت چهره مملکت رو خراب میکنین دیگه.
راست میگه دیگه، راست میگه والا. خبر یزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکند. آقایان میدونین که رسانه‌های خبری سعی می‌کنن همیشه مهم‌ترین خبرایی رو که تو دنیا و تو کشور خودشون اتفاق می‌افته رو پوشش بدن، چون خب هر ثانیه‌ای که از پخش برنامه یه رسانه می‌گذره کلی قیمت داره. رسانه ملی جمهوری اسلامی هم تو همین مایه‌هاست و بعضی وقتا هم یه خبرایی رو پخش می‌کنه که اصلا نفس آدم از شدت مهم بودنشون بند میاد. مثلا به این خبر گوش کنید.
4 تن از کارمندان بخش فارسی بی بی سی برای دریافت یارانه نقدی به سفارت ایران در لندن مراجعه کردند. یک منبع آگاه از سفارت ایران در لندن گفته 4 تن از خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی با مراجعه به سفارت ایران خواستار دریافت یارانه نقدی شدند. وی افزوده 2 نفر از این افراد در بخش مانیتورینگ و 2 نفر دیگه به عنوان خبرنگار با بی بی سی فارسی همکاری رسانه ای دارن و ماهیانه 3000 پوند دریافت میکنن.
وای خدا، یعنی من دارم سکته میکنم. 4 تن از کارمندان بخش فارسی بی بی سی رفتن سفارت گفتن ما یارانه میخوایم. واقعا تکان دهنده است این خبر. من اصلا کنترل خودم از دست دادم، نمیدونم چیکار کنم. یعنی آقا یعنی چی؟ آقا این چه حرکت ددمنشیانی بود که این 4 نفر انجام دادن؟ بعدم میبینین این بچهای سفارت ایران تو لندن، میبینین چقدر بچهای تیز و آره ماشاءالله، حتی حقوق این 4 نفر هم میدونستن. وای وای وای، اصلا جیمز بان باید بهت بشه این عزیزان کلاس بره، یکم یاد بگیره اسرار خیلی خیلی محرمانه رو چجوری باید از دشمن بدزده. ما که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم، میخوایم اسم اینجور بخشای خبری سیما رو بذاریم بالاتر از خطر. بر خیلی هم برازنده است. ضمن اینکه بچه ها بعد از برنامه بریم سفارت دیگه، بریم سفارت برای یارانه. قربونت برم. برای بچه سفارت ایران در چک، اگر که صدای ما رو میشنوید، ما دیگه میایم یه ساعت دیگه اینو میرسیم. قربونتون برم. ما تعطیل این فردا، فرداش یارانه ما رو بذارید کنار. حرف از جیمز باند شد، حیدرخان مصلحی پرید وسط که ها کی با من کار داشت چی شد و اینا. ایشون هم همونطوری که گفتیم توی دادن دستگل 3000 میلیارد تومانی نقش عمده‌ای داشتن. بعدم که دیدن هواپس آبروزی شده مال به دست، اومدن جلوی دوربین و اینطور گفتن:
وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی با هماهنگی که خود ما انجام داده بودیم، از تقریبا وسطای کار که این حرکت شروع شده بود اشراف داشت و قضیه رو به گونه‌ای دنبال می‌کرد که بتونه مراقبت کنه که حق و حقوقی از بیت المال و مردم و مباحثی از این قبیل از بین نره. و دستگاه اطلاعاتی هم اقدام کننده اولیه بود و نسبت به دستگیری و برگردوندن پولهایی که جابجا شده بود اقدام کرد. نکته ظریف کار اینجاست که دستگاه دولتی، یعنی دستگاه اطلاعاتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی تو این قضیه خودشون تو میدون بودن برای مقابله با این حرکت و در واقع یه نوع نظارت درون تشکیلاتی اینجا اتفاق افتاد.
بله، مالکشی رو کیف کردین برادر حیدرخان. شما خوبی که ایشالله. میگم که یعنی شما میفرمایین که از اون وسطای کار که این عزیزان اختلاس کننده داشتن پولا رو از سیستم بانکی میکشیدن بیرون، شما در جریان بودین ولی به رو خودتون نمی آوردین. نه و چرا اون وقت نکنه میخواستیم مثلا رقمش روند بشه، همچی دهن پرکن بشه؟ یعنی شما نشسته بودین اینا هم همچی داشتن هی با پول بانکا کارخونه فولاد میخریدن، بانک تأسیس میکردن، سرمایه گذاری میکردن، بعد شما به سربازان رو گمنام میگفتی نه بچه ها فعلا باشون کار نداشته باشین تا وقتش برسه. حاجی جون اومدی جوک بگی ما بخندیم دیگه، دمت گرم واقعا. ولی یه نکته بانکی بگم، بر فرض خیلی 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 محال که جوکایی که شما گفتی درست باشه، این 3000 میلیارد تومان سود بانکیش میدونی چقدر میشه؟ 3000 میلیارد تا، یعنی الان یکی میخواد بره آقا 1 میلیون تومان وام بگیره، چقدر ازش سود میگیرن؟ نه حساب کنین دیگه. بعد شما پول بانکو همینجوری ول کردین بره به امون خدا، اونم یه همچین رقمی. آقا ای شما میخوای خالی ببندی ببند، ولی درست ببند آقا. وزیر اطلاعاتی خیر سرت. عجبا. شدم از این خبرها. بریم یه ذره خبرهای ورزشی از فریبرز غریب بشنویم. آقای فریبرز غریب، لطفاً راجع به قطع برنامه دیشب 90 توضیح بدین. الیاس قزوین گفته
قبل از اینکه پاسخ این ادی رو بدم، من سلام میکنم به همه شماها و شنوندگان. یه خبر طلایی رو بگم فرشید جان اگه اجازه بدی.
بفرما.
چند دقیقه پیش اتفاق افتاد در استانبول ترکیه، مسابقات کشتی فرنگی جهانی. امید نوروزی، این جوان شایسته ایرانی، در 60 کیلو حریف قزاقش رو شکست داد و مدال طلا گرفت. این دومین طلای کاروان ایران بود. دیروزم سعید عبدولی طلا گرفته بود. جالبه بهت بگم که فرشید جان تا دقیقه پایانی از حریفش عقب بود این امید نوروزی، منتها اون دقیقه آخر به هر حال کولاک کرد و چند تا فن قشنگ اجرا کرد و تونست طلا بگیره. دیروزم روزنامه های ترکیه، اینم بد نیست بدون شنوندگان، از دیروز که دو تا فرنگیکار ایرانی در به اسرائیلی خوردند و با حریف اسرائیلی بازی نکردند طبق سیاست های نظام جمهوری اسلامی، امروز در روزنامه های ترکیه بازتاب داشت. حتی یکی از روزنامه ها عکس کشتیگیر اسرائیلی رو تکی انداخته بود که داور دستش رو برده بود بالا و به هر حال حرف حدیث زیاده.
بله.
و اینه که بگم که استقبال از کشتی فرنگی بیش از حد اونجا بوده و دارن کشتیگیرها و ما و حتی مربیای ما هم غور میزنن که ببرن کشورهای اروپایی که اونجا بیشتر قدرش رو بدونن، قدر اینها رو.
بله.
برگردیم به پاسخ الی اگه اجازه بدی فرشید جان.
بله خواهش میکنم، بفرمایید. راجع به برنامه 90 که چرا قطع شد واسه.
بله، برنامه 90 دیشب برای دومین بار در دو هفته اخیر اینجوری شد. خود فردوسی پور یکی دو ساعت پیش با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده، گفته خود من هم از قطع ناگهانی آخر برنامه شوکه شدم. خودش گفته که این اتفاق توهین به مخاطبان 20-25 میلیونی برنامه 90 و گفته که من فکر میکنم این یه تصمیم شخصی بوده و خود مسئولان حاضر نبودن که اینجوری بشه و دلشون نمیخواست اینجوری بشه. همونجوری که تو اول برنامه گفتی، واقعا تا حالا که گذاشتن فردوسی پور داره اینجوری انتقاد میکنه، هم به عنوان یه متخصص، هم به عنوان یک آدمی که سواد این کارو داره، داره انتقاد میکنه از مسئولان. یه معجزه است. من فکر میکنم ادامه، انشالله ادامه خواهد داشت.
امیدواری.
دو تا خبر کوچیکم بگم فرشید.
بله بفرمایید.
روز جمعه هم که ما دیگه بهش نمیرسیم، روز یک شنبه و شنبه هم که تو میای، قرمز آبی بازی دارن تو ورزشگاه آزادی. و من فکر میکنم بازی خونی بشه این، چون برای استقلال و تراکتور 90 هزار تا اومده بودن، حتما جمعه 110 هزار تا میان. بعدم یه اتفاق مهم دیگه، فردا در لیگ قهرمانان آسیا هم سپاهان میزبان ارشد قطر تو اصفهان، ذوبان هم در کره جنوبی با سون سامسون یه کره بازی داره. به هر حال هفته داغی کشتی جهانی و این فوتبالا. امشب هم لیگ قهرمانان اروپاست، آس میلان و بارسلونا هم بازی داغی خواهد بود.
خیلی ممنونم. جمعه بازی چه ساعتیه؟
جمعه 6:30.
6:30 به وقت ایران.
به وقت ایران، 4 به وقت اروپا.
ممنون، متشکرم و خداحافظی می‌کنیم با فریبرز غریب تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
رادیو پسفردا.
فرشید جان، خواستم ببینم این چجوریه. من خودم هم اومدم اروپا، وقتی که ایرانیایی که اونجا هستن میگن آی قربون ایران، نمیدونم اصلا اینجا خوب نیست و داریم بدبختی میکشیم فلانه، ولی هیچ کدومشون هم حاضر نیستن که برگردن، حتی در زمانی که وضعشون هم خوبه میتونن بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن. به هر حال پول ارزش بیشتری داره، پول یورو یا دلار، ولی همشون هم وقتی که ما ازشون میپرسیم میگن نه نه یا اینا خیلی بده فلان.
بله، اونا میخوان دست زیاد نشه احتمالاً دیگه، احتمالاً. اما فرصت تمامه و باید خداحافظی کنیم. مهاجرت هم بحثش تمام شد. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای آرت توی جاده های خبت، تا بخوای برگردی خونت گمیشی تو باغ قربت، واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم، آخرش یه روزی هجرت در خونتا میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه، آخرش یه روزی هجرت در خونتا میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
ساعت 20